بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج اصول استاد سجاد شهود 14 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللهن على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر اجزاء هست. در بحث اجزاء یک موقعی امری که صحبت میکنیم آیا مویزی هست، امر واقعی هست، واقعی ثانوی یا یک امر ظاهری هست. امر واقعی ثانوی مثل بحث افترار، امر افتراری، حالا به جهت مثلا تقیه، به جهت عدم قدرت، به جهت هر عاملی باشه که جامعش بحث تقیه هست، صحبت سر این هست که اگر این امر رو انسان انجام بده در وقت عذرش برطرف شه، آیا اعاده در وقت لازم هست یا لازم نیست، یا در خارج وقت قضا لازم هست یا قضا لازم نیست، یعنی آیا اون امر اولیه اینجا ساقط می شود یا ساقط نمی شود. سقوط امر اولیه هم، حالا اگر ما گفتیم که سقوط امر به ملاک اتیان به مأمور به هست، خب باید ببینیم آیا با آوردن این امر اون مأمور به اولیه اتیان می شود یا نمی شود. ولی عمدتا اون نکته‌ای که بیشتر اینجا مد نظر هست این که آیا با آوردن این امر ثانوی غرضی که از اون امر اولی هست اون غرض به گونه ای می شود که به اصطلاح واجب باشه باز نسبت به او انسان متعرض بشه یا به گونه نخواهد. مرحوم آقای آخوند بحث رو در دو مرحله دنبال کردن، یک مرحله ثبوتی، یک مرحله اثباتی. در مرحله ثبوت میگن در واقع از مجموع فرمایش مرحوم آخوند این مطلب استفاده میشه که ثبر مسئله 4 تاست، همچنان که آی صدر همین شکلی بحث رو دنبال کردن. گفتن که این مأمور به اضطراری گاهی اوقات تمام ملاک مأمور به اختیاری رو استیفا میکنه، صورت اول. صورت دوم بعضی از اون ملاک رو استیفا میکنه، اون مقدار باقی مانده از ملاک مقداری هست که ملزم نیست انسان اون مقدار رو مصلحت غیر ملزمه باقی میماند. اینم دو صورت. صورت سوم این که مقداری از مصلحت رو استیفا میکنه، مقدار باقی مانده ملزمه است ولی دیگه امکان استیفا نداره، چون گاهی اوقات انسان یک شیء ناقص رو که میاره اون شیء ناقص باعث میشه که دیگه نتونه اصلا اون شیء کامل رو استیفا کنه. این هم سه صورت. یه صورت چهارم این هست که این مصلحتی که باقی میماند، اولا قسمتی از مصلحت استیفا میشه مصلحت باقی مانده هم مصلحت ملزم است، امکان استیفاش هم داره. این چهار صورت رو مطرح کردن و شروع کردن در مورد احکام این چهار صورت صحبت کردن. البته من و آقای آخوند یه مقداری در لابلای فرمایشاتشون بحث باز نشده که چه احکامی از درباره این چهار صورت مورد کلام قرار میگیره. شاید مطلب رو به صورت چهار حکم رو مورد بحث قرار میده. شاید چهار حکم رو مورد بحث قرار میده. اون چهار حکم این هست که آیا اتیان به مأمور به اضطراری از امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ یک صورت که محور اصلی بحث اینه، ولی سه تا بحث جانبی دیگه هم هست که بعضی از این بحث‌ها در لابلای فرمایش مرحوم آخوند هم مورد توجه قرار گرفته. یکی این که آیا اگر بدار بکنه، یعنی اول وقت او رو بیاره، وضعاً صحیح هست یا وضعاً صحیح نیست. دوم این که آیا تکلیفاً جائز هست بدار، جواز تکلیفی بدار. و مطلب چهارم، آیا مکلف خودش رو میتواند در ظرف اضطرار داخل کنه یا نمیتواند. و بعد شروع کردن این مسائل رو در موردشون گفتگو کردن. خب حالا من یک دو تا نکته در مورد اصل طرح کلی بحث عرض کنم، بعد وارد این فروض میشیم. یک نکته این که نکته ای که حاج آقا یادم هست و بحث اجزا که خدمتشون بودیم متعرض می شدن، من رو آخوند فرض کرده که عمل ناقص، عملی که وافیه به بعض غرض هست، ممکن است مانع از امکان استیفای عمل کامل باشه. آجا می فرمودن امر منحصر به این نیست که عمل ناقص مانع باشه، ممکن اصلا عملی که هیچ گونه ملاکی رو استیفا هم نکنه، هیچ گونه، باز مانع استیفا، امکان استیفا اون عمل کامل باشه. یا از اون محبت صورت شدیدتر، عملی که مبغوض است، عملی که مبغوض است مانع استیفای اون عمل کامل بشه. آقایون مثال رو اینجور میزنن چجوری عمل ناقص مانع استیفای عمل کامل باشه. میگن که اگر شارع مقدس به من گفته که، یعنی طبیب مثلا در موالی عرفی در نظر بگیرید، طبیب گفته شما غذای زعفرانی باید بخورید که این غذای زعفرانی شما رو خوب میکنه، شما اومد غذای معمولی خوردید، غذای معمولی که اون قید زعفرانی بودن شو نداشته باشه، خب شکم شما پر شده. وقتی شکم شما پر شد دیگه نمیتوانید غذای زعفرانی رو بخورید، چون امکان استیفاء ملاک غذای مضعفر از بین میره. آجا آقا فرمودن بله نه نه حالا فرض کنید غذای مضعفره، ملاک مال غذای مضعفره، زعفران جدا هم ملاک نداشته باشه، اینجوری شما در نظر بگیرید ملاک مال غذای مضعفره. اینه شما باب مثاله دیگه، خصوصیت که نه نداره. حاجا می فرمودن شما می توانید مثال رو به یه شکل دیگه قرار بدید، نه اینکه غذای غیر زعفرانی. اصلا انسان غذای مسموم اگه بخوره، غذایی که ضرر داره، غذای مضر بخوره، حالا این فرض شما کردید یه غذایی هست که خوبه ولی این خوبیش مانع میشه خوبتر رو انسان نتونه اتیان کنه. حالا نه یه غذایی که نه خوبه نه بده، غذایی که هیچ کالری نداره، نه خوبه نه بده، نه نافع هست نه ضاره، ممکنه این رو آدم بخوره دیگه شکمش پرشه نتونه غذا بخوره. یا غذایی که ضاره، اگه غذای ضار رو هم بخورید که محرم هم هست خوردنش، این مانع اتیان اون یعنی استیفاء اون ملاک، امکان استیفاء ملاک کامل بشه. فرض همه صور رو شما متعرض نشدید، فرض کردید که عرض کنم حتما باید عمل ناقص باشد تا مانع عمل کامل، چون بعضی صورتها تو مسئله هست، حالا به خصوص کلام شهید صدر بعضی مسائل رو مطرح کرده که مثلا آن چیزی که اگر عمل صحیح باشد، عمل اضطراری صحیح باشد، مانع اتیان به عمل، مانع استیفاء ملاک عمل کامل باشد. صحت عمل اضطراری رو مؤثر دونسته، نه ممکنه عمل اضطراری ولی صحیح هم نباشه، ذات عمل وقتی آورده بشه مانع امکان استیفاء عمل کامل باشه، ذات عمل نه عمل با وصف صحت. و عرض کردم حتی عملی که مضر هم باشه، اون طرف منهی و نهی هم باشه، ممکنه مانع صحت عمل باشه. این صور مسئله، این صورت های دیگه تو مسئله هست که این صورت ها رو هم باید
من اونجا مطرح بشه.
چی؟
که اصلا
فرضا
مرفوض هم باشه اون عملی که انجام شده،
بحث اجزا نیست، یعنی اجزا به اون معنا نیست، یعنی اجزا یعنی که آیا امر اون شی، امری که هست هنوز باقی هست یا باقی نیست. ممکنه شما فقط بحث اضطراری نباشه، حتی اگر این عملی که شما انجام میدید باطل هم باشه، عملی که انجام میدید بگونی انجام بدید محرم هم باشه، اون هم منشأ اضطرار بشه. بحث این که اضطرار اختصاص به عمل صحیح نداره، صور مسئله رو همه صور مسئله رو استیفا نشده.
اجزا کشف خلاف دیگه، اونا میتونن مصداق کشف خلاف.
نه نه، بحث اینه که از اول شما اصلا عمل اضطراری، عمل صحیح اضطراری رو انجام نداده باشید، عمل فاسد اضطراری. یعنی بحث این هست که بحث اجزا رو چرا میگید امر اضطراری؟
همین فاسد هم از مصادر کشف خلاف.
نه نه نه، شما بحث اجزا رو اختصاص دادید به این که اون مأمور به آیا مویزی هست یا مویزی نیست، در حالی که اجزا اختصاص مأمور به بودن نداره، ممکنه غیر مأمور به هم مویزی باشه. یعنی اون ملاک اجزایی که اینجا مطرح میکنید در غیر مأمور به هم ممکنه باشه، منهیانن هم باید ممکنه مویزی باشه. بس اینه که بحثا انحصار به این چیزا نداره، چون بعضی از نکات در لابلای این بحثا هست، اون نکات کنت فرض شده حتما باید اون امر، امر افتراری باشه تا مویزی باشه. نه، فعل ولو مأمور به نباشه، ولو منهیان عنه باشه، ممکنه اجزا بیاره. اجزا متوقف بر اتیان به مأمور و به اضطراری نیست، انجام یک فعلی ممکن است اضطرار اجزا بیاورد. پس سوال اینا اشکالات شکلیه ها، اشکالات در واقع میخوام بگیم همه سوال مسئله. آخه میگم شایسته بعضی جاها تو کلماتشون این هست که کنه به حسب حسر عقلی سوال مسئله رو کنه دارن استخدام میکنن، در حالی که اینا همه صوری که میتواند مورد بحث قرار بگیرد در اینجا مورد بحث قرار نگرفته. خب این یه مطلب. مطلب دوم این که شهید صدر و آقایون دیگه هم همین مطلب رو دارن، اون اینه که فرمودن که این امر اضطراری ممکن است وافی به تمام غرض امر اختیاری باشه یا وافی به بعض باشه. خب یک صورت این هست که اصلا وافی به هیچ مقدار از اون نباشه، پس چطور بشه امر شده به خاطر اینکه یک مصلحت دیگری داشته؟ مصلحت این که شما فرض کردید حتما باید وافیه به بعضی از مصلحت باشه، این یه سری صورته. شیخ صدر میگه که انه سواره مسئله چهار تاست، وافیه به تمام الغرض یا وافیه به جزء غرض. بعد وافیه به جزء غرض هم اون جزء باقی مانده الزامی است یا الزامی نیست. اون الزامی هم هست باز دو صورت داره، یا امکان استیفا داره یا امکان استیفا نداره. اینا هم مفروض گرفتی حتما باید اون امر اضطراری لاقل به قسمتی از اون امر اختیاری وافیه به غرضش باشه. نه، ممکن اصلا وافیه به غرضش نباشه، پس چرا به امر اضطراری شده؟ به خاطر ملاک دیگر، نه ملاک اون امر اختیاری. این رو مرحوم شیخ در دورر تو سوال مسئله وارد کرده که ممکنه اون امر اضطراری یک ملاک دیگری داشته باشد غیر از اون ملاک. این در واقع این که ملاک دیگر داشته باشه با این که ملاک نداشته باشه یکیه، یعنی یا وافی به تمام غرض مولاست یا وافی به تمام غرض نیست. غرض وافیه به تمام غرض نیست، حالا چه وافیه به بعض غرض باشه چه نباشه، وافیه به بعض غرض بودن اینجا خصوصیت نداره. اونی که وافیه به تمام غرض هست یا نیست، مقداری که از غرض امر اختیاری که استیفا نشده، که ممکنه همش استیفا نشده باشه یا بعضیش استیفا نشده باشه، باید ببینیم که آیا با آوردن این امر اضطراری امکان استیفا هست یا امکان استیفا نیست. بنابراین این چهار صورت ممکنه اینجوری بگیم: یک، وافیه به تمام غرض واقع است. دو، وافیه به تمام غرض نباشد. وافیه به تمام غرض نباشد و مقداری از غرض که باقی مانده باشد به اصطلاح مقدار غیر الزامی باشه. صورت سوم، وافیه به تمام، به جای اینکه بگیم وافیه به بعض الغرض در صورت‌های بعدی، اون رو تبدیل کنیم به اینکه وافیه به تمام غرض نباشد، که خودش اون تو تفاوتی نداره. اینکه وافیه به تمام غرض نیست، آیا وافیه به غرض بعضی از غرض باشد یا اصلا به بعضی غرض هم وافی نباشد. به کلمه وافیان به بعض الغرض رو تبدیل کنیم لم یکن وافیان به تمام الغرض. اگر این چیز کردید چهار صورت اینجا درست میشه. خب این هم یه نکته دیگر. نکته دیگری که اینجا وجود داره که نکته بسیار مهمی در این بحث هست، اون اینه که آقایون فرض کردند که اون غرض امر اختیاری حتی در ظرف اضطرار هم موجود بوده، ولی نمیشده استیفا بشه یا استیفاش سخت بوده، به خاطر همین شارع امر به استیفا نکرده. ولی ممکنه از اول اون غرض امر اختیاری در ظرف اضطرار وجود نداشته باشه. ببینید، من حالا یه نکته اینجا ابتداعا عرض بکنم تا بعد نکته‌ای که میخوام عرض کنم و توضیح بدم. ما یه بحث داریم که در چه صورتی غرض شارع داره. غرض داره یعنی چی؟ من غرض رو اینجوری معنا میکنم در چیزهای عرفی یه موقع انسان احتیاج به یک چیزی داره، نیاز داره، یه موقع نیازش مطلقه، یعنی چه این شی رو بتوانم استیفا کنم چه نتوانم استیفا کنم، نیاز من هست. یه موقعی در ظرف اضطرار امکان برطرف کردن نیاز نیست، یا سخت برطرف کردن نیاز. فرض کنید حالا اضطرار رو برای اینکه روشن تر باشه صورتی فرض کنید که اصلا امکان نداره، امکان نداره انسان اون ملاک رو استیفا کنه. یه بحث سر این که اصلا ملاک که اون امر اختیاری در ظرف اضطرار موجود است، ولی من نمیتوانم اون ملاک رو استیفا کنم، یعنی نیاز هست ولی راهی برای برطرف کردن نیاز من ندارم. یه موقعی اصلا نیاز نیست، فقط در ظرف اختیار نیاز هست، به طوری که در ظرف اضطرار اصلا از باب چرا امر اختیاری در ظرف اضطرار عقل انسان میگه لازم نیست اون امر اضطراری رو شما اتیان کنید، نه به خاطر اینکه قدرت ندارم برای تأمین اون ملاک و نمیتوانم اون نیازی که دارم رو برطرف کنم، اصلا نیاز وجود نداره. یه مطلب این هست که نیاز مقید باشه به از اختیار که با طرف اضطرار اصل نیاز بپره. خب این یه صورت. حالا اینکه نیاز در ظرف اضطرار وجود ندارد خودش دو صورت داره. یکی این که با حدوث اضطرار نیاز من برطرف می شود، دیگه نیاز ندارم. اگر اضطرار حادث بشود نیاز من برطرف شده. یه موقعی هست نه، با حدوث اضطرار نیاز برطرف نشده، نیاز متوقف هست به اینکه اضطرار حدوثاً و بقاءاً موجود باشه. بنابراین اگر اضطرار برطرف شد نیاز من نسبت به اون عمل اختیاری دوباره برمیگرده، یعنی در اون ظرف اضطرار اون نیاز برطرف میشه. این احکامی که این تو این مسائل هست، این چیزای مختلف، این صور فرق داره احکامش. بنابراین سه صورت دیگر اینجا در مسئله وجود داره، سه صورت اصلی. این اصلا مفروغ گرفتن که نیاز من به اون امر اختیاری در ظرف اضطرار موجود است، بعد از اینم که امر اضطراری برطرف شد هنوز نیاز موجوده. خب بحث این از حالی که اون نیاز موجوده آیا باید برطرف بشه نباید برطرف بشه، این صور مختلف مسئله رو مطرح کردن. و این صور مختلف مسئله رو مطرح. در حالی که یه سری صور دیگری داریم، یک صورت این هست که نیاز من فقط در ظرف اختیار است، با حدوث اضطرار، با حدوث اضطرار دیگه نیاز برطرف می شود کلا، یعنی در ظرفی که اضطرار هست بعد از اینکه اضطرارم از بین بره دیگه نیاز به اون امر اختیاری نداریم. خب این دیگه واضحه که خب نیاز من با حدوث اضطرار و با برطرف شدن اضطرار هیچ نیازی وجود نداره. اجزا طبق قاعده است، اجزا به این معنا که اصلا مقتضی برای ثبوت حکم نبوده، حکم فقط در ظرف اختیار مقتضی داشته، در ظرف اضطرار و در ظرف اختیار بعد الاضطرار اونجا اصلا حکم ملاک نداشته، ضرور نیازی وجود نداشته. خب نیاز وجود نداشته هیچ مشکلی نیست. اولا هر چهار مسئله‌ای که اینجا شیخ سعد مطرح میکنه خیلی واضحه: اجزاء عن الواقع، اصلا واقعی وجود نداره تا ازش مجزی باشه یا نباشه، موضوع نداره باید. بنابراین امر واقعی دیگه اینجا نیست. این یک نکته. نکته دوم این که آیا عرض کنم خدمت شما، بدار جائز هست یا نه؟ این بحث بدار موضوعش جایی هست که نه در ظرف اضطرار یا لااقل بعد الاضطرار اون نیاز اولیه موجوده، ولی وقتی نیاز اولیه موجود نیست باید شخص بدار کنه. یعنی بحث جواز بدار و اینا اصلا اینجا چیز نمیاد. یعنی مدل بحث باز فرق میکنه. موضوع بدار این هست که اون ملاک اولیه ممکنه قبل از اضطرار حاصل شود، ممکن است بعد از اضطرار حاصل شود، استیفا بشه،
امکان
استیفاش. اگر اصلا نیاز وجود نداره دیگه بحث امکان استیفا نیست. امکان استیفا فرع وجود ملاکه. اصلا بنابراین این مسئله اصلا بدار اصلا اونجا معقول نیست، اصلا طرح بحثش. همچنین بحث جواز تکلیفی باز اینا اصلا مدل بحث فرق میکنه. یا مثلا این که آیا انسان میتواند خودش را در ظرف اضطرار قرار دهد؟ واضحه که میتواند. چون ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، اون مشکلی که انسان خودش رو در ظرف اضطرار قرار دادن هست، اگه مشکلی باشه، این هست که یک ملاک ملزمی رو انسان کاری کنه که دیگر نتواند ملاک ملزم رو استیفا کنه. نیاز باشه ولی نتواند اون نیاز رو برطرف کنه. ولی اگر آدم کاری بکنه که نیاز انسان برطرف بشه، این شما یه موقعی تشنه هستید، میرید آب میخورید، تشنگیتون برطرف میشه. یعنی نیاز به آب دارید، میرید آب میخورید، تشنگیتون برطرف میشه. اگر نیاز شما باشه ولی کاری کنید که دیگه اون آب خوردن بعدی رفع آتش شما رو نکنه، خب اون اشکال داره دیگه. شما رو یا کاری بکنید که دیگه آب نداشته باشید، برید در یک مکانی که آب وجود نداره که دیگه نتونید رفعتش کنید. ولی نه، به جای این کارا چیکار کنید؟ برید به یه جایی که اصلا تشنگیتون برطرف بشه، اصلا تشنه دیگه نباشید. اگه تشنه نباشید دیگه نیاز نیست اصلا آب انسان بخوره تا تشنگیش برطرف بشه. اون واضحه که اش جایز هست. یعنی این صورت مسئله اولیه‌ای که ما گفتیم همش اصلا مدل بحثاش کاملا متفاوت میشه با بحثایی که اینجا آقایون مطرح کردن. این همه صورت هر چهار تا مسئله‌ای که اینجا هست واضحه. این در صورتی که من با اضطرار اصل اون نیاز اضطراری که حادث بشه با حدوث اضطرار غرض شارع اصلا از بین برود، غرض یعنی مصلحت ملزمه و نیاز به این عمل اصلا مرتفع بشه. چی؟ نه استیفاء ملاک، اصل چی؟ اصلش فعل متصف به ملاک بودن. آقایون تعبیر میکنن
در فاز استقرار که همه شما این دیگه اتصاف ملاک یاد نمیره دیگه.
نه ممکنه از این صورت تفسیرش امکان داره دیگه. این اصلا تو صورت های مسئله نیوردن، که این هم خود یک صورت مسئله مهمی است. حالا بحث اثباتیش میگم، بسیاری از صور اثباتی ممکن اصلا از این قبیل باشه، از این قبیل، شبیه مسافر حاضر، از باب تبدل موضوع باشه، نه اینکه از باب اینکه یک ملاکی وجود دارد و صحبت کنیم آیا من میتوانم اون ملاک رو استیفا کنم یا نمیتوانم استیفا کنم. خب این یه صورت که عرض کنم با حدوث اضطرار اصل زی ملاک بودن عمل از بین میرود. اصل زی ملاک بودن عمل با حتی بعد از اختیار، در زمان اختیار بعد از اضطرار هم دیگه زی ملاک نیست. یه صورت دیگه این هست که با حدوث اضطرار زی ملاک بودن از بین میره، ولی بعد از این که اضطرار برطرف شد ملاک دوباره برمیگرده، ملاک برمیگرده. اینم یه صورت دیگه. تو این صورت عرض کنم ما بحث این که از واقع مجزی هست یا واقع مجزی نیست، دوباره همه اون صوری که آقایون دارن مطرح میشه، چون در واقع مجزی بودن از واقع و عدم اجزاء واقع صورت مسئلش اینه، صورت مسئلش این هست که ما بعد از این که اون اضطرار برطرف شد یک واقعی داشته باشیم که اون واقع متصف به ملاک باشه. میخواییم ببینیم آیا با اتیان به اون عمل اضطراری اون عمل اختیاریه که بعد از اضطرار زی ملاک هست، اون تأمین شده ملاکش و تأمین نشده. پس باید مفروض بگیریم که بعد از این که اون اضطرار برطرف شد در ظرف اختیار بعد از اضطرار ملاک داشته باشه، عمل متصف به ملاک باشه تا این چیز اجزا مطرح بشه. دوباره همون وافیان به تمام غرض واقع، وافیان به بعد، همه اون صوری که عرض کردیم آقایون دارن، همه اون صور در اینجا هم میاد. خب این یک مطلب. دوم این که آیا مجزی هست، آیا بدار جائز هست یا بدار جائز نیست، بدار جائز هست یا بدار جائز نیست. خب بحث این هست که این چون فرض این هست که بعد از اتیان، بعد از برطرف شدن ظرف اضطرار در ظرف اختیار بعد از اضطرار دوباره اون ملاک برمیگرده، دوباره اون ملاک برمیگرده، این خودش دقیقاً موضوع این حایج بدار جایز هست. یعنی اون چیزی که اینجا مهم هست برگشت ملاک در ظرف اضطراره، در ظرف اختیار بعد از اضطراره. اگر اختیار بعد از اضطرار ملاک برگرده، اون وقت باید دید آیا اون اگر اون ملاک غیر قابل استیفا باشه شما نباید خودتون رو در اضطرار قرار بدید. و اگه در اضطرار قرار بدید بعد از اینی که اختیارم حادث میشه نمیتوانید اون ملاک رو، ولو در زمان اضطرار اصلا ملاک نداشته، ولی خب بعد از اینکه اون اضطرار برطرف شد فرض اینه که ملاک برمیگرده. چون ملاک برمیگرده دیگه شما حق ندارید خودتون رو مستر کنید، چون با مستر کردن خود شما باعث میشود که اون اختیار بعد از اضطرار هم امکان استیفا از بین بره. همچنین بحث حکم وضعیش هم همین، وضعی یا تکلیفی بدار هم همین هست. و آیا شما جائز هست خودتون رو در حال اضطرار قرار بدید؟ اون هم مشکل ما خود اضطرار نیست، مشکل ما مال بعد از اضطراره. اگر ملاک دوباره، یعنی در واقع اون صورت جدیدی که اینجا وجود داره اون اینه که اگر حدوث اضطرار منشأ بشود که ملاکدار بودن عمل کلن از بین بره، حتی بعد از برطرف شدن افترار هم اون ملاک عمل از بین بره. این هست که یک صورت جدیدیه. والا اگر اختیار بعد از افترار واجد ملاک باشد، دقیقا همه صور مسئله اونجا میاد. اون صورت جدیدی که اینجا ما باید بهش متعرض بشیم و بحث کنیم، اون صورت عرض کردم مسئله شم تقریبا واضحه. یک صورت جدیدی هست که مدل بحثش با اونها یکیه، یعنی بحث ثبوتیش یکیه. ممکنه بعضی صورهایی که شارع مقدس گفته که از تیممو یکفی که عشر سنین، از این باب باشه، از این باب باشه که با طرو اضطرار اصلا نیاز به چیز نباشه، وضو نباشه، از این سنخ باشه. یعنی اون، یعنی ما بحث، این بحثای ثبوتی رو از این صورت بحث میکنیم که بعداً ادله اثباتی قضیه رو که میخواییم مطرح کنیم با کدوم یک از آیا اون ادله اثباتی با اون بحثای ثبوتی چجوری تطبیق میشه و هماهنگ میشه. بنابراین عرض من این هست که یک صورت جدید رو باید به سوال مسئله بیفزاییم. اون صورت این هست که حدوث اضطرار منشأ بشود که اتصاف فعل به ذی ملاک بودن از بین برود، حدوثاً و بقاءً. یعنی حتی بعد از بین رفتن اضطرار هم و آمدن اختیار هم دیگه فعل متصف به ملاک نباشه، نه امکان استیفا اصلا متصف نباشه. امکان استیفا اون بحث دیگریه. نه میتونه، یعنی در واقع ملاک برای کسی هست که تا زمانی هست که اضطرار حادث نشده. به محض که اضطرار حادث بشه احتیاج من برطرف بشه. شما فرض کنید، حالا تو مثال چیزی که گفتم، فرض کنید به محضی که شما میرید تو بهشت تشنگیتون برطرف میشه، ولی بعدا از شما از بهشت بیرون رو نمی کنن، ولی نفس اون حدوث اون نگاه به هورولین که میکنید تشنگیتون برطرف میشه. مثلا عرض کنم خدمت شما، این امکان حدوث ثبوتیش هست که با حدوث اضطرار اتصاف فعل به ذی ملاک بودن برطرف بشه، ولو بعد از انتفاع اضطرار، یعنی در زمانی که اختیار بعد از اضطرار هم باشه این همه برطرف بشه. خب ببینید، این صورت صورتی است که کلمات آقایون مورد توجه قرار نگرفته و ممکنه در بحث‌های اثباتی این هم مورد بحث باشه. این یه نکته. یه نکته مبنایی دیگه اینجا هم من فقط اشاره کنم، اون اینه که آقایون این ملاکی که اینجا مطرح کردند ملاک در فعل هست، یعنی در متعلق امر هست، ملاک در متعلق امر. ما در بحث خودش اشاره کردیم که ملاک ممکنه در فعل باشد، ممکنه در نفس تکلیف باشد. نفس تکلیف ملاکدار بودنش اون خودش مهمه. این ملاک در نفس تکلیف تو بعضی از این بحث ها هم نقش آفرینه. ما فقط این آیون کل فرض ملاکی رو که تفسیر میکنن، این ملاک قابل استیفا هست، قابل استیفا نیست، ملاک در عمله. اما ملاک الزام اون دیگه بحث استیفا، عدم استیفا توش نداره. ولی این توجه باید داشته باشیم که امری که شارع میدهد لازم نیست اصلا ملاک داشته باشد در متعلق. بنابراین این امر افترا، این نکته رو هم اینجا من عرض کردم، امر افتراری ممکنه علتی که استیفانه میکنه جمیع ملاک، اصلا هیچ مقداری از ملاک امر واقعی رو استیفا نکنه، ولی این امر افترا بچه امر کرده، ما گفتیم ممکنه یک ملاک دیگر داشته باشه، یعنی ملاکی در متعلق. ولی یه فرض دیگرش هم این هست که اون امر اضطراری ملاک در نفس امر باشه، ملاک در نفس امر باشه نه ملاک در متعلق. حالا آیا ملاکی که در نفس امر هست اون میتواند مثلا مانع استیفای اون ملاک اولیه بشه؟ اون هم تصویر داره ثبوتن، یعنی یه سری صورهای ثبوتی دیگه این وسط هست. من میخوام بگم که این صوره که آیون مطرح کردن جامع جمعی صوره مسئله نیست، یک صورهای دیگه در مسئله میشه تفسیر کرد که این رو من ابتدایی رو مطرح میکنم، من وارد این صور نمیشم، نمیخوام وارد صور بشم، ولی در ضمن بعضی بحث ها ممکنه به یک زیغ خناق های بخوریم که احتیاج باشه که بعضی از این صورها رو پاش وسط بکشیم. من در اول بحث این صور جدید رو مطرح کردم، نه به خاطر اینکه میخوام این صور رو بحث کنم، فقط برای اینکه میخوام بگم صور ثبوتی مسئله منحصر نیست در صوری که مرحوم آقای آخوند و آقای صدر و آیون دیگه مطرح کردن، یک صورت‌های دیگری در این مسئله وجود داره که اون صورت‌ها رو اصل صورت منهای تصور صور رو گفتم بکنیم، تا اگر احیانا یک جایی بحث ما به جایی کشید که نیاز بود از اونها داخلش بکنیم، از اون به قول زهرماری هم داخل کن، از اون صور زهرماری هم یه مقداری داخلش کنیم تا بحث حال بیار. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.